أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما رسيدين در بحث مكاسبمون در بحث رسائلمون به مسئله تجري ادهی برای حرمت تجری ادله آورده بودن مرحوم شیخ هم اونها رو بیان کرد هم مسئله اجماع رو هم مسئله بنا عقلا رو هم مسئله دلیل عقل رو. شیخ خب اجماع رو مخدوشش کرد و هم اجماع محصل رو به صورت صغروی مقابلش ایستاد و گفت اصلا معلوم چینه اجماع حاصل بشه هم کبروی بهش اشکال کرد همون بل مسئله تو عقلیتون که ما کبرویش رو توضیحی دادیم گفتیم بل مسئله تو عقلیتون اینطور میتونه بیان بشه که شیخ مدرک اینطور فهمیده که مدرک اجماع اگر هم اجماع وجود داشته باشه دلیل عقل بوده لذا ما اینجا اجماع کاشف از سنت نداریم بیانی که از آنها جارزا همدانی همونجا گفتیم خیلی بیان خوبیشون زیل رسائل داشتن در این بیان اجماع منقول هم گفتیم که اصلا زورش به این بحث عقلی ما در اینجا نمیرسه خب اجماع منقول هم وعده دادیم که انشاءالله برسیم در بحث زنون به بحث اجماع منقول برسید حالا یعنی در بحث رسائل دو مطرح میشه این. اونجا انشاءالله باید ازش بحث بشه و میزان و حجیتش رو ببینیم به چه شکله و بسیار هم بحث مهمیه در رسائل چون به شدت بعدن در مکاسب ثمره داره بحث اجماع منقول خب دلیل بعدی که این حضرات آورده بودن بحث بنا عقلا بود گفتیم این آقایون گفتن چی؟ گفتن آقا بنا عقلا مؤید چیه؟ مؤید استحقاق مذمت یا عقوبت یعنی میبینیم عقلا در سیره خودشون کسی که ولو قطعش مصادفه با واقع نباشه به قطع خودش خلافش عمل کرده باشه این عملا خلاف مولای خودش عمل کرده باشه مستحق مذمت و لوم و این هاست و کارش قبیحه دوستان ببینید سیره عقلا بنا عقلا حجیتش بحث دیگری است حالا شیخ بعدا خودش هم نکاتی اونور داره ما اینجا فقط به عنوان دلیل داریم استفاده میکنیم ازش خود این که سیره عقلا حجیتش به چه شکلی محل بحث خودش حالا شیخ انشاءالله میرسید در بحث خبر واحد بر اثبات حجیت خبر واحد استفاده میکنه ازش قبلا هم در اصول فقه خوندید هم در الموجز هم خوندید هم مرحوم آقای مظفر و هم حضرت الله سبحانی هم سیره عقلا رو استفاده کردن در حجیت خبر واحد بهش تمسک کردن و هم خود حجیت سیره عقلا رو پیرامونش بحث کردن در اونجا لذا حجیت سیره عقلا خودشی ما اینجا بحث صغروی داریم میکنیم این که حالا حجیت خود سیره عقلا چقدر حجیت هست یه بحث دیگریه اینجا به عنوان دلیل داره ازش استفاده میشه دلیلش هم به همین شکلی که جلسه قبل عرض کردم آقا عقلا بناشون بر چیه؟ بر مذمت اون کسیه که استحقاق عقوبت و مذمت اون کسیه که استحقاق قیدشو عرض کردم جلسه قبل که چرا قید استحقاق میاریم او کسیه که خلاف قطعش عمل میکنه ولو مصادف با واقع نشود قطعش و چون شارع هم اینجا خلاف سیره عقلا تتمه داره دلیل شیخ عمل نکرده و بیانی نداره در این مورد و او هم مانند عقلا در اینجا عمل میکرده پس او هم او کسی رو که به این شکل در میاد رو مستحق چی میدونه؟ مذمت میدونه. حالا دوستان شاید کسی بگه خب مستحق مذمت میدونه چه ربطی داره به حرمت؟ نه، ملازمش باید با حجیت درست کنیم که توی دلیل عقل هم همینه. یعنی این مذمت در دستگاه و دادگاه شارع میشه حرمت. شارع مذمت مستقل نداره که خیلی بدی مثلا، بچه بد. شارع دیگه اینو نداره که. شارع مذمت هاش و تحسین هاش در سازوکار ثواب و عقاب و حرمت و وجوب و اینها داره تعیین میشه لذا اینجا از دلش حرمت این حضرات استفاده کردن دلیل بعدی هم دلیل عقل بود که عرض کردیم دلیل عقل فرق میکنه با بنا عقلا دلیل عقل برمیگرده به حسن قبح عقلی و ملازمی که در حسن قبح عقلی داشتیم اینجا اثبات میکنه اینها که قبیح هست بر حکیم عادل که غیر مصادف با واقع رو عقاب نکنه، مصادف رو عقاب بکنه، و کار قبیح یعنی کار غیر عادلانه که ظلم باشه از او سر نمیزنه، پس باید حتما رو عقاب کنه، پس باید این فعل حرام باشه در اینجا و او مستحق عقاب باید بشه در اینجا، که شیخ حالا هر دوشو میخواد انشاءالله جواب بده. دوستان ببینید، شیخ در بحث بناء عقلا، در بحث بناء عقلا و هم در بحث خدمت شما که عرض کنم دلیل قطع، دلیل عقل، در هر دو میاد یه تفکیکی انجام میده. در الموجز هم یه تفکیک خونده، اونجا با دقت بیشتر میخوام ورود کنیم توش. اون هم تفکیک حالت نفسانی فرد متجری و جرأت نشون دادن اوه از واقعیت فعل او. ببینید ایشون میگه ما در مسئله تجری تمرکزمون رو چیه؟ رو اینه که آقا این فعل تجری، این فعلی که داره از مکلف سر میزنه، این فعل حرامه یا نه؟ خب ما اگر فعل رو بررسی کردیم و دیدیم فعل هیچ مفسده ای توش نیست، هیچ مفسده ای توش نیست، خب حرمت رو از کجا بیاریم؟ ما هم که شیعه ایم، مخطعه ایم، احکام رو تابع مصالح و مفاسد واقعیه میبینیم. خب فعل آب خوردن رو این طرف رفت انجام داد، فعل آب خوردن که حرام نیست که. بله اگر میگید او به خاطر نشان دادن تجری داره نشون میده که آدم بدیه و آدم از درون فاسدیه و از این جهت باید مذمت بشه، او یه حرف دیگه است. ما کاری به درون او و سریره او که نداریم، که مسئله ما الان فعل تجریه، اینو میخوایم نشون بدیم که حرام است یا حلال است و حرمت نداره. اینجا شیخ این دوتا رو اصلا تفکیک میکنه و میفهمد سیره عقلا اگر هم تسلیم بشیم بهش و بگیم درسته، کجا کار میکنه؟ در مذمت به حسب خبث سریره اون متجریه، نه در مذمت نسبت به فعل. بعد مثالای خیلی خوبی هم میاره، عبارت رو ببینید: و اما بناء العقلا فلو سلم، این سلو سلم رو نگه دارید بعدی بحثی روش بکنیم، اگه بپذیریم بناء عقلا رو، که ظاهر عبارت اینه که شیخ نمیخواد بپذیره، یعنی تمریزی بیان شیخ که انه نمیخواد این رو بپذیره و بقیمه خدمت شما که از کنم بناء عقلا رو زیر بارش بره. و اما بناء عقلا فلو سلمه، اگه بپذیریمش، محلش کجاست؟ فانما هو علی مذمت شخص من حیث انها ازل فل یکشف عن وجود صفت شقاوت فیه. این بنا عقلا ولو تسلیمش بشیم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر مذمت اون شخص میکنه. از چه جهت؟ از اون جهت که این فعل، نه خود این فعلا، بلکه این فعل کاشفی میشه از خبث سریره اون فرد، معلوم میشه صفت شقاوت توشه، وگرنه اگه شقی نبود که نمیومد تصریحا و صریحا در مقابل امر مولا بایسته و جرأت نشون بده خودش. اما قید بعدی ببینید، لا علی نفس فعله، نه به خود اون فعلی که در نهایت انجام داد. کمن این کشف لهم من حاله انه به حیث لو قدر علی قتل سیده لقتله. مثل این که مثلا برای عقلا معلوم بشه، کمن این کشف لهم، مثلا معلوم بشه، لهم یعنی کل عقلا، معلوم بشه در مورد یک کسی من حالی از حال اون فرد که اگه میتونه سیدشو بکشه، مولاشو بکشه، میکشت. یه جایی داره خصوصی حرف میزنه، میگه من دستم میرسید میکشتم. اینجا فعند المذمت علی المنکشف لل کاشف، مذمت بر چیه؟ بر اون انکشافی که صورت میگیره. ما به هر دلیل تونستیم بفهمیم تو قلبش اینه، اون وقت تمام دعوا و همه فحش و فضیحت هم که تو چرا تو قلبت داره این میگذره؟ چون الان که سیدشو نکشته، که هنو مولاشو نکشته، هنو که سیدشو نکشته که. لذا اگر هم این اقدام کرد، یه دفعه یه تیری پرتاب کرد، آقا تیر خود شب بود به مترسه که وسط مزرعه آقای سید، این فکر کرد خود سید است. سید فهمید عجب، سید یعنی مولا، این فهم میخواست منو بکشه. خب اونو که نکشه، اینجا فعلش زدن مترسه که بود. اما این اقدام یک شفا ان چی؟ ان خبث سلیره اون فرد. حالا داشته باشید شاید بعدا یکم دیگه روی حرف بزنید، آیا واقعا اینه یا خود اقدام علی المولا ولو به نتیجه نرسه فضون هم میتونه محل بحث باشه که حالا میرسه. یعنی خود فعل اقدام علل، یعنی فراهم کردن مقدماتش ولو به نتیجه نرسه چون نتیجهش در اختیار اون نبود یا اشتباه کرد. ایشون میفهمه چی؟ فإن المذمت علل منکشف، او چیزی که کشف میشود یعنی خبث سریره، شقاوت باطنیه، اونی که محل دعواست، اونی که مذمت میشه، لا علل کاشف، نه روی کاشف. و شما می‌خواستید با سیری و غلا چی رو ثابت کنید؟ همه دعوای شیخ با اینها اینا، شما می‌خواستید کاشفه رو ثابت کنید که حرامه، بگید فعل تجری حرام. نه شیخ فرمود هیچ فعل تجری حرام نیست. بله اون فرد به خاطر این که چنین صفت درونی داره شقاوت داره، قبول باشه. و من هنا یظهر الجواب عن قبح تجری، از همینجا معلوم میشه جواب به قبح تجری. دوستان این عبارت بعد ببینیم داره پاسخ به بنا و غلا میده یا دلیل عقل میده، چون بعدن شیخ دوباره خودش میخواد دلیل عقل هم ببینید صفحه بعدی و اما ما ذکر من دلیل عقلی، میخواد دلیل عقلی جدا رد کنه. خب اینجا تو عبارت اشکال چطور بود بیان؟ اینطوری بود، عبارتی که استدلال اون کسایی بود که قائل به حرمت بودن، گفتن یؤیده بناء العقل على الاستحقاق و حکم العقل بقبح التجري. گفتن بناء العقل بر چی؟ استحقاق. عقلم حکم به قبح التجري میکنه، بعد دلیل قبح التجري رو فرمود. ظاهرا شیخ اینطوره که اول بناء العقل رو روش بحث میکنه، بعد وارد مسئله قبح میشه، اصلا توضیح میده که چطور تجری بعد قبحش رو تصویر کنیم، بعد استدلال اونها بر قبح تجری رو هم رد میکنه، جدا جدا اینها رو میخواد انجام بده، استدلال هم رد میکنه. اما دوستان این قبح انصافا میتونه هم به بنا عقلا بخوره هم به دلیل عقل، چون در هر دوش در نهایت بعد قبح تجری به دست بیاد که از قبح تجری چی به دست بیاریم؟ حرمت رو به دست بیاریم. لذا علا کلد دلیلین چه اتفاقی باید بیفته؟ باید قبح تجری ثابت میشد برای اون مستدل، لذا ما بنا بر هر دو تا مسلک باید قبح تجری رو رد کنیم. و من هنا یظهر الجواب عن قبح تجری، از این بیانی که در مورد بنا عقلا کردیم تکلیف قبح تجری معلوم میشه. فانه لکشف ما تجرا به عن خبث الفاعل لا عن کون الفعل مبغوضا للمولا. چرا میگیم تجری قبیحه؟ بله تجری قبیحه، شیخ میگه بله من میگم قبیحه، اما به چه معنا؟ فانه لکشف این قبح تجری به خاطر کشف چیه؟ ما تجرا به عن خبث الفاعل، چون ما تجرا به آن چیزی که به واسطه اون تجری شده است، این همون فعل خارجیه، کشف میکند، فاعل کشف، این اضافه شده به کشف، کشف میکنه از چیه؟ عن خبث الفاعل، از اینکه دلول درون این فاعل فاسده، این آدم منحرف و فاسدی. لا ان کون الفعل مبغوزا للمولا، نه اینکه خود اون فعل مبغوض مولاست، نه اینکه خود اون فعل مورد بغضه بگو مولاست و قبیح هست از نظر مولا، نه که حالا بعدا میگیم حرام است، ربطی اصلا اینا به هم دیگه ندارن. چرا؟ چون نهایت سرانجام تجری فساد درونی متجریه، چون فعل خارجی که واقعا مفسده برش مترتب با او در آب خورده، چطوری میخوایم مفسده رو بزنیم به فعل خارجی؟ والحاصل ان الكلام فی کون هذا الفعل الغیر المنهی عنه واقعا، حاصل بحثمون چیه؟ کلام بیان ما در مورد این که هذا الفعل الغیر المنهی عنه واقعا که ازش واقعا نهی نشده، کدوم فعل؟ فعل آب خوردن، بالای الغیر المنهی عنه آب خوردن، آقا فکر کرد شرابه خوردید آبه، لذا این فعله چیه؟ غیر المنهی عنه واقعا، واقعا که نهی به او فعله نخورده، که در هیچ کدوم از مباحث شرعیمون خوردن آب که مفسده برش مترتب نیست، که حرمتی نداره. والحاصل ان الکلام فی کون هذا الفعل مبغوضا للمولا، شیخ میفهمم ببین محل بحثو بیا روشن کنیم، اون وقت تمام دعوای شما بلا موضوع میشه، من که دعوا ندارم اونجا باهاتون که کشف از خبث سریده کنه و از اون طرف قبحش بخواد صادر بشه، مسئله این نیست، مسئله اینه که تو قبحو بتونی بیاری روی این فعل تجری، رو این نمیتونی قبحو بیاری. فی کون هذا الفعل مبغوضا للمولا من حیث تعلق اعتقاد المکلف به کونه مبغوضا، ایشون فهمه تمام دعوا سر چیه؟ سر اینه که شما بگی هذا الفیلم مبغوزا للمولاست، این فیلم مبغوز للمولاست، از چه جهت؟ من حیث و تعلق اعتقاد المکلف بکنی مبغوزن، از اون جهت که مکلف حس کرده مبغوزه، قطع به مبغوزیتش کرده، قطع به حرمتش کرده، این محل بحث ها، اینو ثابت کن. لا فی ان هذا الفعل المنهی عن به اعتقاده ظاهرا، نه اینکه اون فعلی که به اعتقاد او ظاهرا در مقابل واقعی نفس الامریه، به اعتقاد او به صورت ظاهری حرام شد و منهی عن شد، ينبه عن سوء سريره العبد مع سيده و كونه في مقام طغيان و المعصيه، نه اینکه این فعل کشف از یه مصیبت دیگری میکنه که چی اون مصیبت خبر میده، ينبه خبر میده از چی؟ از سوء سريره این عبد، این عبد ما به جهت درونی و ذاتی این آدم خبیثیه، و كونه في مقام طغيان و المعصيه، مقامش مقام طغیان و معصیته، اما فعلش که معصیت نیست، بیا رو فعلش بحث کن. فان هذا غیر منکر فی المقام، که دعوایی سرش نداریم که، بله مگه میشه تجری زشت‌ترین کارهای عالمه، تو مولات قطع کردی که یه نفر پسر مولای توه، ور میداری با چاقو میزنی تو گردنش، بعدن معلوم میشه که این یه دشمنی بوده برای مولا که میخواست مولای تو رو بکشه مثلا، اگه افراد بفهمن به هر طریقی که تو می‌خواستی پسرشو بکشی زندانت هم میکنن، اما نه به خاطر فعلت، به خاطر خبث سریرت، اینا دو تا بحثه. فان هذا غیر منکر فی المقام، که دعوای سرش نداریم، لکن لا یجدی فی کون الفعل محرما شرعیا، اما این باعث نمیشه که فعل شما رو شرعا محرم کنه، حرمت برای او به وجود بیاره. لان استحقاق المذمت علی ما کشف عنه الفعل لا یوجب استحقاقه علی نفس الفعل، چون استحقاق به مذمت علی ما کشف عنه الفعل، این مای ما کشف عنه الفعل باش می‌رسی چی؟ سوء سریره، خبث، یعنی آن چیزی که مکشوف عن الفعله لا یوجب استحقاقه علی نفس الفعل، باعث استحقاق بر خود فعل که نمیشه که در نهایت. و من المعلوم ان الحکم العقلی به استحقاق الذم انما یلازم استحقاق العقوبه استحقاق العقابه شرعا اذا تعلق بالفعل لا بالفاعل، و معلوم چیه؟ و من المعلوم که چی؟ که حکم عقلی که میگه باید مستحق ذم بشه این فعل، ملازمه با چیه؟ انما یلازم استحقاق العقابه شرعا اذا تعلق بالفعل، زمانی ملازمه با استحقاق عقاب شرعی میشه که این چه اتفاق برش بیفته؟ ملازمه با فعل بشه، لا بالفاعل، ما کاری به فاعل نداریم. زمانی که ملازمه با فعل بشود استحقاق عقاب براش میاد، نه زمانی که به فاعل بخوره. لذا حتی ملازمه مسئله سیره عقلا و بنا عقلا زمانی شکل میگیره که شما توی بنا عقلا بتونی کشف کنی چی؟ استحقاق عقوبت را بر فعل، که اون ملازم بشه با چی؟ با استحقاق عقوبت از جانب مولا بر چی؟ بر فعل، نه با فعل. لذا شیخ چی میفهمد؟ میفهمد حکم عقلی به استحقاق ذم ملازم چیه؟ ملازم استحقاق عقاب شرعی بر فعل، نه به فاعل. همینجا دوستان پس ببینید شیخ چی کار کرد، اینو بگیم بعد وارد لوسلم هم بشم. شیخ چی میفرماد؟ شیخ میفرماد ببینید، همه حرفای شما رو در مورد استحقاق و عقوبت و ذم را فهمیدم، اما همه‌شون خارج از محل نزاع منن. کل اون چیزی که در مورد استحقاق ذم دارید میگید، در مورد استحقاق عقاب دارید میگید، خارج از محل بحث من، چون من دعوام سر حسن یا قبح فاعلی نیست، من دعوام سر حسن و قبح فعلیه. یعنی چی؟ میخوام ببینم که واقعا و در خارج آیا صرف قطع موجب حرمت یه فعل میشه، اینو فعل رو از حلیت در میاره تبدیلش میکنه به حرام، فعل آب خوردن و دعوا سر اینه. شیخ میگه با دعوا بیار اینجا، آقا شرب الماء اگه به اعتقاد انه ماء بخوری حلالون، اگه به اعتقاد انه خمرون بخوری حرامون، ایشون میگه من اینو قبول ندارم. سیره اغلا و هر چی هم که گفتید، لا یجدی الا چی؟ الا لاثبات المذمه او العقوبه للفاعل لکشف الفعل عن سریرته الخبیثه. تمام شد. نه به خاطر نفس فعل، به خاطر کشف سریره اون فاعل. خب دوستان یه عده اینجا به شیخ گفتن شیخ این لو سلم دیگه چی بود؟ شما که بنا اغلا رو قبول کردی، فقط گفتی موضوعش غیر از موضوع محل بحث ماست، لو سلم دیگه چی بود؟ لو سلم انگار اشاره اینه که شما کبرویان هم بنا اغلا رو قبول نداری، نه اینکه فقط میگی بنا اغلا رو قبول دارم تو محل بحث من جاری نمیشه. دوستان انصاف اینه که شیخ بنا اغلا اینجا قبول نداره، به استناد این پاراگراف آخری که خوندیم. ببینید بنا اغلا رو قبول داره، این که اینجا بنا اغلا بتونه ملازمه شرعی درست کنه رو قبول نداره. ببینید یه بار ما بنا اغلا رو یه سیره اغلا دارن که اصلا سیره اغلا ربطی به شرع نداره، یه بار سیره اغلا دارن به شرع هم ربط داره، به محل بحث ما ربطی نداره. دقت کردید؟ به محل بحث ما ربطی نداره. یه بار ما میگیم نه اصلا این بنا اغلایی که اینجا داریم ملازمه با حکم شرعی نمیتونه بشه. این یعنی عدم حجیت بنا اغلا، عدم پذیرش بنا اغلا در مسئله شرعی موجودی که توشیم. شیخ ظاهر عبارتش اینه که قبول نداره اینجا بنا اغلا اساسا میتونه حکم شرعی بده، نه اینکه حکم شرعی میده ولی حکم شرعی فعلو نمیده، نه کلا حکم شرعی نمیده. ببینید عبارت آخر رو، و من المعلوم ان الحکم العقلی به استحقاق الذم، حکم عقلی که اون فرد رو مستحق ذم میکنه ملازمه با چیه؟ انما یلازم و استحقاق العقاب شرعا ذا تعلق بالفعل. زمانی نتیجهش میشه استحقاق عقاب برای فرد که به فعل تعلق پیدا کنه نه به فاعل. جالب شد شیخ میگه بله استحقاق عقاب اگه قرار باشه به فاعل بخوره که اصلا اینجا شارع با تو همراه نمیشه، ملازم نمیشه با مسئله حکم عقلی تو. حکم عقلی تو زمانی یلازم و زمانی که حکم شرعی رو برای این فعل این فاعل میاره، زمانی حرمت به ارمغان میاره برای این فاعل، بریم بالاتر نه حرمت، زمانی عقوبت برای این فاعل به ارمغان میاره که چیکار کنه؟ که تعلق به فعل پیدا کنه نه به فاعل. لذا بنا اغلایی که اینجا داریم اساسا حکم شرعی نمیده، نه اینکه حکم شرعی میده اساسا عقوبت شرعی رو نتیجه نمیده، نه اینکه عقوبت شرعی نتیجه میدهد ولی این عقوبت شرعی بگو به فاعل میخوره نه به فعل. آقای مظفر میگه، آقای برهم شیخ میفهمد نه، اساسا اینجا شما فاعل شما عقاب شرعی ندارد. چرا؟ چون لم یتعلق این مسئله عقوبته به کی؟ این مسئله استحقاق عقوبته به فاعل، ببخشید به فعل، خورده به فاعل. لذا جالب اینه که شیخ اینجا قبول نداره، لذا لو سلم درسته در عبارت شیخ، شیخ قبول نداره اینجا بنا اغلا رو، نه صغرویان کبرویان هم قبول نداره، نه اینکه قبول داره میگه در محل بحث من نیست، نه میگه اصلا اینجا بنا اغلا به تو عقوبت شرعی نمیدهد. تمام. عقوبت شرعی برای کی؟ برای فاعل. چرا نمیده؟ چون زمانی عقوبت شرعی برای فاعل میومد که تعلق اون مسئله بنا اغلا و اون استحقاق عقاب به چی؟ به فعل، به خود فعل. لازم اونجا اصلا استحقاق عقابی در کار نیست و نداریم. یه دفعه خواستن جالو توجیهات دیگری بکنن و بحثای دیگه مطرح بکنن که دیگه حالا کاری به اونها نداریم، اونها مال سر جاش بعد محل بحث باقی بشه انشالله. خب بریم سراغ دلیل عقلی. دلیل عقلی چی میگفت؟ میگفت آقا شما یه کاری دارید میکنید که این از عادل بر نمیاد، دارید چیزی گردن شارع میندازید که از عادل بر نمیاد. گفتیم مگه چی داریم گردن شارع میندازیم؟ دلیل عقل گفت دارید این کار رو میکنید، دو نفر هستن، هر دو قطع به حرمت یه چیزی دارن، هر دو مرتکبش میشن، اما شما یکی رو میگی عقاب بشه، یکی دیگه میگی نمیشه، در حالی که تنها تفاوت بین این دوتا توی چیزیه که به اختیارشون ربط نداره. تو چی بود تفاوت این دوتا؟ در اصابه واقع و عدم اصابه واقع. خب اینا که دست خودشون نبود که، چرا اون کسی که به واقع اصابه کرد و زد عقاب کردی، اون کسی که به واقع اصابت نکرد و عقاب نکردی؟ خوبی مگه چه کاری کمتر کرده بود؟ مگه او بیچاره چه کاری بیشتر کرده بود؟ این ناعادلانه است. میشه ظلم و ظلم و قبیح لا یستر من الحکیم، این از شارعی که ما داریم در اصول میخونیم. لذا عدل در اینجا چیه؟ عدل در اینجا چیه؟ اینه که هر دو رو براشون عقوبت قائل بشیم و فعل هر دو رو حرام بدونیم. خب شیخ خیلی جالب اینجا عبارت خیلی دوستان بعد استفاده فقهی شیخ توی این عبارت که الان میخونم خیلی خوب. شیخ میگه نه آقا، هیچ اشکالی نداره که ما عقاب رو منوط به یه امر غیر اختیاری کنیم، هیچ اشکالی نداره. بله اگه عقاب به یه امری که هیچ ربطی حتی در مبادیش به اختیار نداشته منوط بشه، اینجا بر این ظلمه، این ظلمه. اما اگر بتونیم عقاب رو به یه نحوی به اختیار ربط بدیم، به یه اختیار اولیه، اینجا اشکال نداره که یه کسی رو عقاب بکنیم یه کسی رو نکنیم و ملاکش بشه یه امر غیر اختیاری. بعد ایشون میگه تو شرع اتفاقا اینو داریم، یکی دوتا هم نیستن و داریم. ببینید عبارتو خیلی اینجا پاسخش خوبه ها دوستان. بعد استفاده که از روایات هم میکنه مهمه، حالا بعد بهش برسیم. خب و اما ما ذکر من الدلیل العقلی، اما اون دلیل عقلی که گفتن فنلتزم به استحقاق من صاد فقط و البلاغه، من ملتزم به چی میشم؟ به استحقاق من صاد فقط او الواقع، من ملتزم به این میشم که او کسی که قطعش مصادفه با واقع بود و خمر واقعی خورد او بعد عقاب بشه، نه اون کسی که مصادف نبود. لانه اصا اختیارن، که قطعا گناه اختیاری، میخواد اختیاری نبوده، قطعا اختیاری بوده، اختیارن گناه کرد. گناه اختیاری معنی چیه دیگه؟ معنی دیگه دارید براش؟ نه، اختیارن گناه کرد. حالا دونم لم یصادف، اما برای من لم یصادف قائل به استحقاق ذم چی نشدیم. حالا شاید تو دوباره همه حرف قبلی تو بزنی که آقا خود دارید الان این تبعیض بین این دو نفر منوط به یه امر غیر اختیاری، اینو چرا انجام میدی؟ و قولو که ان التفاوت بالاستحقاق والعدم، این بیانت که میگفتی بله تفاوت در استحقاق و عدم استحقاق، لا یحسنو ایناتب ماهو و خارجون عن الاختیار، ممنوع. این قولت ممنوعه. چی میگفتی؟ میگفتی آقا استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب حسن نیست، درست نیست، عادلانه نیست که منوط بشه به یه چیز غیر اختیاری. شیخ میگه ممنوع، کی گفته؟ فان العقاب به ما لا یرجع بالاخره الى الاختیار قبیح. ببینید قبیح فقط چیه؟ بله اگه یه کسی رو عقاب کنی به ما لا یرجع بالاخره الى الاختیار، به واسطه یه فعلی که اصلا به اختیارش بر نمیگه، هیچ ربطی به اختیار اون نداره، بخواد عقابش کنید. مثل اون کسی که بیچاره آقا اینجا فکر کرده آب جلوش میخور معلوم میشه شراب، این هیچ تو سلسله حرکتش هیچ اختیاری برای گناه نبود، فکر میخواد سرکه بخوره، بیچاره میخواد آب بخوره. بله عقاب این قبیحه، چون لا یرجع بالاخره الى الاختیار، تو هیچ کدوم از مراتب به اختیار بر نمیگرده این اقدام اسیانش. بله این بله، الا ان عدم العقاب لامر لا یرجع الى الاختیار، بله ببخشید، الا ان عدم العقاب لامر لا یرجع الى الاختیار قبحه غیر معلومه. اما این که بگیم آقا عدم عقاب برای امری که بله به اختیار بر نمی گردد این لزوماً قبیح باشه، نه، کی گفته؟ ما اموری داریم در نزد شارع که ببینید لا یرجع الی الاختیار، یعنی نه لا یرجع الی الاختیار بالاخره ها، یعنی تو این مرتبهش به اختیار بر نمی گرده ولی تو مراتب بالاترش اختیار داشته اون فرد. اینجا میگه قبح و غیر معلومه، چه اشکال داره که اینجا طرف عقاب بشه؟ بله میدونیم که مصادفت با واقع برای اون فرد بله اختیاری نبود، برای اون کسی که عاصی بود و گفتیم مستحق عقابه، اما ما داریم در شریعت یه افرادی عقاب میشن به خاطر افعالی که اصلا افعال اختیاری اونها نیست، بلکه صرفا به خاطر اینکه تو سلسله اون فعل اینا حضور داشتن، یه علیت بعیدی حتی نسبت به اون فعل داشتن. مثل چی؟ حالا استفاده رو خیلی جالب ببینید. کما یشهد به الاخبار الوارده فی ان من سن سنتا حسنتا کان له بثر اجر من عمل بها. ببینید آقا ما روایت زیادی داریم، ایشون نمیخواد بگه یه روایت داریم که هر کی سن سنت کنه یه سنت حسنه رو، اینو بین مردم رواج بده، کان له مثل اجر من عمل بها، برای اون ثواب نوشته میشه تا زمانی که مردم به او عمل بکنن. از اون ورم و من سن سنتا سیئتا کان له مثل وزر ما من عمل بها، و او کسی که سنت سیئه‌ای به راه میندازه تا زمانی که افراد به این سنت سیئه عمل میکنن وزر این سنت به گردن اون، گناهش به گردن اون. حالا ببینید عبارتو ایشون میگه حالا میخوام این مشابه سازی کنم با همین چیزی که شما گفتید به عنوان دلیل. حالا فاذا فرضنا ان شخصین سن و سنتا حسنتا او سیئه، دو تا نفر داریم، اینا حالا یا سنت حسن یا سنت سیئه به راه انداختن. حالا خب آقا من مثلا فلان سنت سیئه رو تو جامعه راه انداختم، نعوذ بالله، او رفیقم فلان سنت سیئه دیگر راه انداخت و ما مردیم مثلا. خب حالا و اتفق کثرت العامل به احداهما و قلت العامل به ما سنه الاخر، او چیزی که من راه انداخته بودم خیلی آدم ها بهش عمل کردن، او چیزی که رفیقم راه انداخته بود نه یه 7-8 نفر باش عمل کردن. حالا فإن مقتضى الروايات کون ثواب الاول او عقابه بله اعظم. من حالا اگه سنت حسنه بوده چون بیشتر مردم به این سنت من عمل کردن من بیشتر ثواب میبرم، اگه سنت سیئه بوده بیشتر عقاب میشم، او فردی که کمتر مردم به کار بدش عمل کردن کمتر عقاب میشه. خب او عقابه اعظم. شیخ میخواد چه استفاده بکنه؟ شما بگید. میگه آقای مستدل تفاوت این دو نفری که سنت سیئه درست کردن تو چیه؟ شما بگو که این بیشتر عقاب میشه اون کمتر. در یه سری افعاله که فعل اختیاری اونها بگو نیست. لذا شعار یه جاهایی داریم که عقوبت میکند به واسطه چی؟ به واسطه فعل غیر اختیاری، و تفاوت عقوبت هم به وجود میاد. یعنی چون بابا افراد بیشتری به سنت من عمل کردن با اینکه اصلا من اختیارم دخلی در اختیار اونها نداره، او خودش رفته یه سنت به من ربطی نداره، اصلا او انتخاب کرده، چون اینا بیشتر بوده من بیشتر عقاب میشم. شیخ میفهمون اینجا چی میگید؟ این کثرت عقاب که ربطی به اختیار نداره که. شما بالا چی گفتید؟ گفتید العقاب الذی یناط به امر غیر اختیاری قبیحون. شیخ میگه نه، کی گفته قبیحون؟ تو شرع هم داریم که خیلی وقتا عقاب به امر غیر اختیاری منوط میشه. بله، اون چیزی که قبیحه چیه؟ اینی که عقاب به یه امری باشه که هیچ ربطی به اختیار حتی در سلسله موارد بالاترش نداشته باشه، اون امری که لا یرجو بالاخرته الا امر اختیاری، بله اون قبیحه. اما منی که یه سببیت اولیه داشتم ولو بعدن در انجام افعالش من دیگه شریک نیست اختیارم، ولی من باز عقاب میشم، من باز عقاب میشم. خب وقتش دوستان تقریر دلیل من سن سنتن اصلا مهم بود، طور دیگه تقریر بشه کل استدلال به هم میریزه ها، با این تقریری که بیان کردم باید بفهمیمش ها. دقت کردید؟ طور دیگه تقریر بکنیم کل سیستمش به هم میریزه، خراب میشه. این مهمه، خیلی مهمه. مثال دیگه ایشون جالبه، ایشون میگه وقتش تهره. آقا یه چیزی مشهور دیگه هم داریم، حالا برای مستند روایی نداریم، حالا شیخ میفهمد این چیز مشهوریه بین فقها، که چی؟ که آقا دوتا مجتهد وقتی که هر دو فتوا میدن، اونی که اصابت میکنه فتواش به واقع دوتا اجر میبره، اونی که خطا میکنه یه اجر میبره. خب دوستان شاید مثالش چیه؟ شما بگید. او کسی که اصابت کرده مگه چی کار کرده که باید بیشتر اجر ببره؟ او بیچاره‌ای که اصابت واقع نکرد کدوم تیکش بود که باعث شد اصابت واقع نکنه؟ غیر اختیاریش بود. اصابت یا عین مطلب ما، اصابت یا عدم اصابت واقع که اصلا اختیاری نبود که. پس چرا شارع به اون دوتا ثواب میده به این یکی میده؟ پس باز ما در شرع یه جاهایی داریم که تفاضل ثواب یا عقاب به یه امر غیر اختیاری برمیگرده. پس علیکی نگید این قبیحه. شما نمیتونید بگید صرف این که یه جایی از عقاب یا ثواب به امر غیر اختیاری برمیگرده این بشه قبیح، قبیح هم ظلمه و شارع این کار نمیکنه. نه، اصلا قبحش ثابت نیست و این دلیل نشد برای اثبات بگو حرمت تجری. ول اخبار و فی امثال ذالک فی طرف است فی طرف ثواب ول عقاب به حد تواتر. شیخ اگه دوستان اگه شیخ این جمله رو نمیگفت کل این معیدش میرفت رو هوا. اخبار در این باب که ثواب و عقاب رو به یه امر غیر اختیاری منوط میکنن در حد تواتره. اگه میخواست قدش دهره که روایت نبود، من سنه سنتن حسنه هم که خبر واحد بود، اصلا ما میتونیم دلیل عقل رو به خبر واحد رد کنیم. لذا آخر اومد سراغ تواتر تا یه دلیل قطعی بخواد پیدا بکنه در مقابل دلیل عقل. اما باز ما سوال میکنیم جناب شیخ، آیا دلیل ملازمات عقلیه رو میشود با روایت رد کرد؟ یا اگر روایت خلاف ملازمات عقلی است با روایت رو تحویل ببریم؟ دوستان سوال جدی شد. اگر یه جایی داشتیم حکم ملازمات عقلیه مخالف روایت بود، حکم ملازمات مخالف روایت بود، آیا این باعث میشه که او حکم رو بذاریم کنار یا روایت رو تحویل ببریم؟ کدومش؟ اینا تو اصول خیلی داشتید دیگه، جدی بوده دیگه. آقا استعمال لفظی اکثر ما وقتی گفتیم باطله دیگه، اگه ظاهر یک دلیلی هم استعمال لفظی اکثر او تعویل می‌بردیم، می‌گفتیم این دو تا لحاظ توشه، دو بار مولا اینو تصور کرده استعمال کرده، یه بار نیست. و جاهای دیگه ای اصول آیا میتونیم اینطوری استدلال کنیم؟ دوستان این اشکال وارد نیست، این اشکالی که وارد کردم. شیخ انصافاً این روایات رو به عنوان شاهد و مؤید آورده، فرمود کما یشهد و بهی. رد دلیل عقلیش با یه جمله بود، چه جمله ای؟ شما بگید. ایشون فرمود این حرف شما اصلا اثبات قبح نمی کنه. قبح یک جا اینجا داره، عبارت ببینید، عبارت صفحه قبل، یک جا فقط اینجا میتونیم اثبات قبح کنیم، اونم اونه الا ان عدم العقاب. بله فان العقاب بما لا يرجع بالاخره الى الاختيار قبيح. اینه که شیخ محل بحثشه، با این دلیل عقل رو رد میکنه. بقیهش دیگه میشه شاهد، بقیهش دیگه دوستان میشه چی؟ میشه مؤید. پس این نکته رو هم داشته باشید ان شاء الله. بحث فظاهر رو بله تا برسیم به ان شاء الله تفصیل مرحوم صاحب فصول رو جلسه بعد ان شاء الله بیان خواهیم کرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.